14 آذر ساعت 14:30 تا اذان مغرب و عشا، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج شهرک غزالی روبروی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام و مقبره شهدای گمنام.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
روایت مفاخر متعهد سرزمینمون از اون دست روایتاییه که هیچ وقت تکراری نمیشه، مخصوصاً اگه پای نام سرزمینمون و شناسوندن وجهه کشورمون به دیگر ملت‌ها باشه. چه بسیار بزرگوارانی که گمنام و خالصانه برای رسوندن فرهنگ کشورمون از جان و وقت و زندگیشون مایه گذاشتن و حالا توی این دوران ما داریم از ثمرات فعالیت‌های مخلصانشون بهره میبریم. سالها قبل چه بسیار انسانهایی در کنارمون و توی همین آب و خاک بودن که پیوند دهنده فرهنگ ملت‌ها به حساب می اومدن و نام خوششون توی تاریخ این سرزمین ثبت و ضبط شده. امروز سال روز درگذشت محمد حسین مشایخ فریدنیه. ایشون تحصیلات حوزوی و دانشگاهیشون رو در تهران گذروندن و سالها در مقام رایزن فرهنگی و سفیر ایران در چند کشور به گسترش زبان فارسی پرداختند. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با احترام تقدیم می‌کنیم به ایشون که گستره اطلاعات و آگاهی‌های ژرفشون از فرهنگ اسلام و زبان و ادبیات رو با فروتنی علمی عجین کردن و نام سرزمینمون ایران رو بلند آوازه کردن.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم سرزمین من سلام. مجله رادیویی سرزمین من به شوق همراهی شما گشوده شد. به این برنامه خوش آمدید. امروز هم با بخش‌های گوناگون در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در همین ابتدای برنامه سخن سردبیر رو شنیدید، مروری بر چند خبر خواهیم داشت، تاریخ رو ورق خواهیم زد، در بخش یادها و یادگارها گفتگوی تلفنی درباره خطبه فدکیه خواهیم داشت و تحلیل رخدادهای سیاسی منطقه در آن سوی تاریخ تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. ضمن اینکه این نکته را هم یادآوری بکنم، همونطور که در جریان هستید، به سبب بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تا جایی که این فرصت رو داریم برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، چرا که به محض آغاز به کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به طور زنده از رادیو فرهنگ مشروع مذاکرات پخش خواهد شد. خب قبل از اینکه به سراغ بخش‌های برنامه بریم، پرسشی رو مطرح می‌کنیم که خواهان مشارکت شما شنوندگان محترم هستیم. در برنامه امروز این پرسش مطرح میشه: تالاب عینک کجاست؟ گزینه 1 مازندران، گزینه 2 گیلان، گزینه 3 اصفهان. ۳۵۵۸ شماره یه سامانه یه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره یه تلفن ماست. یک بار دیگه هم پرسش برنامه رو مطرح میکنم. تالاب عینک در کدام یکی از استانهای سرزمینمونه؟ گزینه 1 مازندران، گزینه 2 گیلان، گزینه 3 اصفهان.
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
در این بخش مروری خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه: برگزاری نشست فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی نخستین خبر این بخشه. انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی فلسفه و بزرگداشت حکیم ابونصر فارابی نشست فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی را امروز شنبه از ساعت 15 تا 17 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تالار اقبال آشتیانی برگزار می‌کند. سرنوشت خانه تاریخی نجف آبادی سمنان، خانه‌ای که مقام معظم رهبری سراغش را گرفت. میدانگاه و تکیه تاریخی منحصر به فردی از لحاظ ساختار در سمنان وجود دارد که نام قدیمی آن تکیه شمس است. خانه تاریخی حجت الاسلام سید هاشم میردامادی نجف آبادی، پدر بزرگ آیت الله خامنه ای، ایشان که در واقعه گوهرشاد به سمنان تبعید شده بودند، در یکی از خانه های این تکیه اقامت داشتند. شهر تاریخی سمنان دارای معماری و بافت تاریخی منحصر به فردی در ایران است که شخصیت های تاریخی بی‌نظیری در آن زندگی می کردند که خانه های آنها هنوز وجود دارد و قابلیت خانه موزه شدن را دارند و تحقیق این امر توجه مسئولان را می طلبد. و آخرین خبر درباره اولویت های جدید حج. اولویت‌های جدید حج فراخوانده شدند. طبق اعلامیه قبلی سازمان حج و زیارت، با توجه به فراخوان اولویت‌های اول تا سوم در روزهای گذشته برای پیش ثبت نام حج 1404، امکان پیش ثبت نام دارندگان اسناد حج شهریور ماه سال 1386 از صبح امروز در سامانه my.haj.ir فراهم شده است. سرزمین من، سرزمین مردمانی با اراده های استوار. پرسشی که در برنامه امروز سرزمین من مطرح شد از این قراره: تالاب عینک کجاست؟ گزینه 1 استان مازندران، گزینه 2 استان گیلان، گزینه 3 استان اصفهان. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما ارسال کردید. نخستین فردی که برای ما پیامک ارسال کردن 911-1362 نام خودشون رو ننوشتن، گزینه 2 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن. آقای مهدی مهربانی هم گزینه 3 رو برگزیدند. آقای روح الله حبیبی از عراق گزینه 1 استان مازندران رو انتخاب کردند. دیگر دوست ما که بازنشسته فرهنگی هم هستند، حسن آقا گزینه 2 استان گیلان رو انتخاب کردند. خیلی متشکرم. باز هم به سراغ پیام ها خواهیم رفت با تذکر این نکته که به محض آغاز به کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی به طور زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد. با توجه به این که موضوع و دستور کار این روزهای مجلس بررسی لایحه بودجه است، هر زمان که این جلسه آغاز بشه برنامه ما به پایان میرسه و شما میتونید شنونده جلسه علنی شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی باشید.
یادها و یادگارها.
خب مثل همیشه در این بخش برای اینکه مطلع بشیم از وقایع سالهای دور و نزدیک، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، تا صحبت‌های ایشون رو بشنویم. جناب آقای مختاری اصفهانی، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به سرزمین من رادیو فرهنگ. درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم ساختبار و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت
خیلی متشکرم. سپاس فراوان. همراه میشیم با شما تا تقویم رو ورق بزنید و وقایع مهم رو برای ما بر بشمارید. بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1308 که محمد درگاهی رئیس نظمیه کل مملکتی دستگیر و بازداشت شد. نکته جالب این اتفاق این هستش که این بازداشت و دستگیری 2 روز بعد از افتتاح زندان قصر توسط رضا شاه بود که برخی این در واقع بازداشت و دستگیری رو مرتبط با افتتاح زندان قصر میدونند که گفته میشه که او در روز افتتاح با بعضی از رجال شوخی کرده بود و گفته بود که جای مناسبی براتون تهیه کردم. دلیل دیگری که آورده میشه اینه که تیمورتاش به رضا شاه گفته بود افتتاح زندان توسط شاه امر پسندیده‌ای نیست و این باعث خشم رضا شاه شده بود که درگاهی رو بازداشت کنه. سومین دلیلی که آورده میشه این هستش که دوست محمد خان بلوچ از زندان نظمیه که متفاوت بود از زندان قصر و در منطقه میدان توپخانه، میدان مشق، اونجا بود که امروز تبدیل شده به موزه عبرت و این باعث در واقع خشم رضا شاه شد و بهبودی منشی مخصوص رضا شاه میگه که در واقع سلیمان بهبودی که رضا شاه از کمبودی که در ملزومات زندان قصر وجود داشت ناراحت شد و دستور بازداشت و دستگیری محمد درگاهی رو داد. به روایتی خود درگاهی اولین مهمان زندان قصر بود که ساخته بود و به روایت او بازداشت و دستگیریش منجر به در واقع حبس خانگی شد و به زندان انداخته نشد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1309 که نام شهر دزداب به زاهدان تغییر پیدا کرد، که در مورد این تغییر نام هم روایات متعددی وجود داره، از جمله اینکه تیمسار امان الله جهانبانی که رئیس لشکر شهر بود به رضا شاه پیشنهاد داد که نام دزداب که در واقع نام از لحاظ رضا شاه نام پسندیده نبود به نام زاهدان تغییر کنه، و زاهدان یک نام قدیمی بوده در شهری که دیگه معمور و آباد نبوده و خراب شده بوده. و اینکه چرا دزداب، برخی میگن که در زبان بلوچی این دژ آب هست یا همون دژ آب، و جایی که آب نشست میکرده در اون و حالت شن و ماسه داشته، و زاهدان نام قدیمی یک شهری بوده که در اون زمان از بین رفته بوده و نام در واقع زاهدان رو بر شهر دزداب میذارن. ولی تا مدتها این شهر خاش بود که همچنان مرکز فرماندهی در سیستان و در بلوچستان و مکران بود، چون اونجا در واقع یک پایگاه نظامی بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1318 که ابوالحسن پیرنیا معاضد السلطنه در چنین روزی از دنیا میره. ایشون متولد ناعیم بودن و خدماتشون رو از وزارت خارجه شروع کردن، سمت‌های مختلفی داشتن، قبل از مشروطه به اروپا رفت و با تجدد آشنا شد. بعد از مشروطه نماینده مجلس اول بود، بعد از به توپ بستن مجلس با دوباره به اروپا رفت و در لندن با تقی‌زاده همکاری میکرد. در مجلس دوم نماینده گیلان بود، بعدش به وزارت پست و تلگراف در دولت سمسام و سلطنه بختیار رسید و ایشون سمت‌های مختلفی داشت تا در اواخر عمرش استاندار فارس شد که برای بار دومش بود. با توجه به شورش هایی که در فارس شده بود و تجربه‌ای که معاضد السلطنه داشت، برای این سمت انتخاب شد، ولی عده‌ای از نظامیان با انتصاب او به عنوان استاندار فارس مخالف بودند و در چنین روزی در سال 1318 جنازه او در جلوی خانهش در باغ منتصریه پیدا شد که به همراه مستخدمش بود، و گفته میشه که او توسط هم مخالفان نظامیش کشته شده. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1326 که در گذشت حاج سید نصرالله تقوی هست، تقوی لواسانی، که ایشون از سادات اخوی بود و به این جهت به اینها سادات اخوی میگفتن که فتلیشا به جد بزرگ اینها اخوی میگفت و اینها که از سادات تقوی بودن معروف شدن به سادات اخوی، و ایشون نماینده مجلس بود، جزو تدوین کنندگان متمم قانون اساسی مشروطه، رئیس دیوان تمیز و کسی که از نویسندگان قانون مدنی ایران بود و از بنیانگذاران کتابخانه ملی، رئیس دانشکده معقول و منقول، عضو فرهنگستان ایران، و قبل از در یک سال قبل از درگذشتش رئیس دیوان تمیز یا دیوان عالی کشور بود و در حوزه تألیف و پژوهش هم آثاری داشت، دیوان شعر داشت، دیوان ناصر خسرو تصحیح کرده بود، اشارات ابن سینا رو ترجمه کرده بود، و در چنین روزی همینطور که عرض کردم در سال 1326 از دنیا رفتن و در قبرستان نوی قم به خاک سپرده. من آخرین مناسبت فقط اشاره کنم، خواهش کنم، 1360 که در گذشت جلال الدین تاج اصفهانی هست که از خوانندگان رادیو از همون سال 1319 و از همکاران رادیو اصفهان هم بود.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، که در بخش یادها و یادگارها با ما همراه بودید در سرزمین من. سپاس فراوان.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
سرزمین من،
یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمونه پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
خب طالب عینک کجاست؟ این پرسش برنامه امروز ماست. گزینه یک مازندران، گزینه دو گیلان، گزینه سه اصفهان. یک نکته ای رو هم عرض بکنم خدمتتون، چنانچه با توجه به آغاز به کار جلسه علنی مجلس نتونستیم پاسخ پرسش برنامه امروز رو عرض بکنیم خدمتتون، شما میتونید به باشگاه مخاطبان برنامه سرزمین من در پیام رسان بله بپیوندید و پاسخ صحیح رو اونجا بخوانید و جویا باشید. با ما همراه باشید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. آقای مهدی نوروزی مازندران را انتخاب کردن، خانم فریده سلطانی از محلات گزینه اول گیلان، گزینه اول مازندران، گزینه دوم گیلان هست. جناب آقای سلیمان اسعدپناه از شهر سنندج استان کردستان جواب مسابقه رو گیلان انتخاب کردن.
سلام، خسته نباشین، جواب گزینه 3 خداحافظ.
سلام، جواب گزینه 2 گیلان، نوریزاد از تهران. پاسخ گیلان. بخیرها رو تندرست باشین، مرمت زیاد.
پاسخ سوال امروزتون گیلانه، شهر رشت، پاسخ از دروند لرستان.
تشکر میکنیم از تک تک شما دوستانی که همراه هستید با برنامه سرزمین من. ساعت 13:23 دقیقه است. چنانچه شنونده روزهای گذشته برنامه سرزمین من بوده باشید، در این برنامه درباره خطبه تاریخی فدکی صحبت میشه. امروز هم ارتباط تلفنی ما با حجت الاسلام و المسلمین کرمی استاد حوزه و دانشگاه برقرار شده تا ادامه صحبت‌های ایشون رو درباره این خطبه تاریخی بشنویم. جناب آقای کرمی، سلام ما رو پذیرا باشید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان. ادامه صحبت‌های شما رو درباره خطبه تاریخی فدکیه میشنویم، بفرمایید.
متشکرم. بله، همینجور که شنوندگان عزیز با ما همراهی کردن، بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها نکاتی رو به عنوان مقدمه برای دادخواهی فدک فرمودند، رسیدن به اصل مطلب. یعنی ما خیلی مطالب رو سعی کردیم گلچین کنیم از این خطبه قرار و زیبا. به اینجا میرسه که حضرت بعد از اینکه فرمودن شما اومدین فتنه ای رو به امید جلوگیری از اون فتنه اونو جلوگیری کنید، خودتون یک فتنه ای به پا کردید و اون هم قصد فدک بود. حضرت اینجا میفرمایند که آیا شما گمان کردید که پیامبر، ما از پیامبر ارث نمیبریم؟ آیا شما حکم زمان جاهلیت رو انتخاب کردید که چه کسی بهتر از خود خدا میدونه و این حکم رو داره که میتونه بحث ارث بردن رو یا نبردن رو به قول ما مشخص کنه؟ ای مسلمانان، آیا من از ارث محروم بمانم؟ حضرت این نکات رو میفرمایند و در اینجا بسیار زیبا حضرت وارد این میشن که اصلا این فدک، همینجور که مشنندگان عزیزمون هم در جریان هستن و الحمدلله اهل مطالعه و فرهنگن خدا رو شکر، در کتب عامه و خاصه نقل کردن که اصلا خود فدک منطقه‌ای بوده که یهودی نشین و با زور و جنگ فتح نشده بود، مثل غنایم جنگی نبود که احکام خاص داشته باشه و فقط
و مخصوص همه مسلمان ها باشه، بلکه این رو خودشون اومدن خدمت آقا رسول الله تقدیم کردن و گفتن یا رسول الله این تقدیم به خود شخص شما، به خود آقا رسول الله دادن. لذا فتک اصلا جزء فتوحات اسلامی نیست، بلکه از اموال شخصی خود حضرت بوده و مربوط به مسلمان ها نمیشه. این نکته که بسیار مهمه. و بحث دومش همینجا باز حضرت به این اشاره دارن، بحث این که در کتب عامه و خاصه باز نوشته شده که آیه و آت ذل قربا حقه که در سوره مبارکه اسراء آیه 26 خداوند وقتی که این آیه رو نازل کرد، در زمان حیاتشون آقا رسول الله حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواستن و فدک رو تقدیم ایشون کردن. هیچ کس هم این رو انکار نکرده. جالبه که در هیچ کدوم از کتب این که همچی حرفی رو ردش کنن یا برخلافش نوشته باشن نیست، یعنی مورد اجماع و توافق همه اهل سنت و شیعیان هست که آقا رسول الله فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان حیاتشون بخشیدن. و خدمتون عرض کنم نکته ای که اینجا حضرت هی بهش تذکر میدن، گوش زد میکنن که این چرا حالا شما فدک رو قصد کردید؟ اینو ما تو روزای گذشته خدمت شنوندگان عزیز ما عرض کردیم، حضرت جریان فدک رو در حقیقت به عنوان بهانه برای قصد خلافت دارن مطرح میکنن. حضرت میفرماین که من همه حرفم به قول معروف برای قصد خلافت امیرالمؤمنینه. مگر شما روز عید قدیر نبودید، ندیدید که آقا رسول الله وصی و جانشین بعد خودشون امیرالمؤمنین رو انتخاب کردن؟ ولذا حضرت اینجا میپردازن روی سخنشون رو به انصار که انصار، آیا شما ای جماعت جوان مردان و ای بازوان دین و شریعت و ای شما ای که در از اسلام محافظت میکردید، پس چه شده که در شما نسبت به حق خودم سستی میبینم؟ حضرت اینجا رو به انصار میکنن و اعتراض میکنن به سکوت دیگران، که خیلی باید حواسمون باشه گاهی اوقات بعضی میگن حالا ما اینجا ساکتیم هیچی نمیگیم. نه، حتی همین سکوت هم گاهی اوقات مورد عتاب واقع میشه. حضرت اینجا با کنایه میفرمایند شما دست رو دست گذاشتید، تماشاگر شدید و به تعبیری عملا اون چیزی که واقع شد رو پذیرفتید. و از طرفی اون معلوم شما که سوابق خوبی دارین، شما جز انصارید، یاریگران آقا رسول الله بودید، در نقش اسلام و گسترش اون شما حقیقتا خوب نقش ایفا کردین، چرا حالا اینجا آروم و ساکت شدی و هیچی اعتراض نمی کنید؟ حضرت حتی به این سکوت هم دارن اعتراض میکنن.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه ما در آستانه آغاز به کار جلسه علنی مجلس هم هستیم، بیشتر از این فرصت نداریم. سپاس فراوان. خیلی متشکریم. خدا نگهدار. حجت الاسلام کرمی استاد حوزه و دانشگاه درباره خطبه فدکیه صحبت کردن. انشالله در روزهای آینده میتونید ادامه این مبحث رو بشنوید. سرزمین من استوار به پایمردی و جانفشانی شهیدانی است که برای این آب و خاک از جان خود گذشتند.
خوش آمدی قهرمان.
به خانه خوش آمدی قهرمان، آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن. آیین وداع با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچه غریبت را بر شانه های من